بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث درباره راه‌های به اصطلاح جلوگیری بود. اول عزل بحث کردیم، دوم خوردن قرص، بالاخره دوایی که مانع باشه از انعقاد نطفه، سوم درباره بستن لوله رحم یا گذاشتن دستگاهی که مانع باشه از حمل. خلاصه بحث دیروز این بود که این طریق سوم مستلزم آن است که چه زن چه مرد این کار را انجام بده، مستلزم ارتکاب محرمه، برای خاطر مستلزم نگاه کردن اون شخصی که این دستگاه را قرار میده، باید نگاه کنه به عورت اون زن و نگاه کردن به اون هم خب حرامه و احیانا لمس هم بکنه اون هم یک حرام دیگر است. این ملازمه با این هست، البته که شوهرش این کار رو انجام بده با ارتکاب حرام توأم نخواهد بود، ولی اگه شوهرش این کار رو انجام نده با ارتکاب حرام ملازم و توأم هست. این بحث دیروز بود، تا اینجا ما بحث کردیم و ضرورتی هم در بین نیست که اون ارتکاب حرام را تجویز بکنه. خب بله، اون مقام معالجات و اینها که شخص مریضه میخوام معالجه کنه، زن مریضه میخوام معالجه کنه، در صورتی که ممکن نباشه که مرد معالجه کنه، خب اون وقت زن معالجه کنه و وقت مرد اشکال نداره، چون مقام ضرورت هر حرامی با ملاحظه اهم و مهم خب تجویز میشه. اما در مانعنفی، در صورتی که راه اول و راه دوم ممکن باشه، ضرورتی در بین نیست که نوبت به راه سوم برسه و در راه سوم ارتکاب حرام را تجویز بکنه. این بحث دیروز تا اینجا بود. اما خب بعد از اینکه این کار انجام شد، حالا این یک چیزی نیست که حکم تکلیفی داشته باشه، حکم وضعی داشته باشه، حکم تکلیفی است. از لحاظ حکم تکلیفی این کار مستلزم این حرام هست، ولی خب بعد از این کار انجام شد، کس مرتکب حرام شد، خب اثر بر او مترتب خواهد شد. اثر یعنی جلوگیری از حمل مترتب خواهد شد. وقتی امر دایر باشه بین یکی از این دوتا، یا بستن لوله رحم یا به جا گذاشتن اون دستگاه آیودی که گفتیم یک دستگاهی است که مانع حمله، البته دومی بر اولی باید مقدم باشه، برای خاطر اون دستگاه موقت، هر وقت بخواهن میتوانن اون را در بیارن، اما اولین نوعا مستلزم عقیم بودن میشه و ما بحث خواهیم کرد که عقیم کردن حرامه. یکی از محرمات این است که مرد یا زن کاری بکنه که باعث عقم و عقیم بودن بشه، دلیلش هم عرض میکنه. اون اولی که بستن لوله رحم، مخصوصا بعد از گذشتن مدتی، دیگه طوری میشه که قابل حل نیست، اینطور نیست که دوباره بتوانن لوله رحم دوباره باز بکنن، اون باعث عقیم بودن میشه. اما اون دومی که اون دستگاه آیودی، اینطور نیست، اون هر وقت بخواهن میتوانن بردارن. بس اذا دار الامر بینهما، اون دومی که دستگاه گذاشتن مقدم است بر اون اولی که بستن لوله رحم باشه. این یک نکته است. نکته دیگه در بحث ما این است که اگر کسی بخواد این کار حرام را انجام بده، زن این کار رو مباشرت کنه حرمتش اخف است تا اینکه مرد این کار رو انجام بده. نگاه کردن زن به عورت زن حرامه، نگاه کردن مردم به عورت زن حرامه اجنبی باشن، ولی اون حرمت نگاه زن اخف است از حرمت نگاه مرد. و همینطور لمس عورت زن اجنبی که باشه برای زن و مرد هر دو حرامه، اما لمس زن عورت زن را اخف حرمتن است از لمس مرد عورت زن را. این از مواردی که شارع مقدس گاهی تجویز کرده برای زن، برای مرد تجویز نکرده میفهمیم. مثلا زن موقعی که وضع حمل میکنه اونجا مباشرت، نوعا زن مباشرت میکنه برای زایاندن. خب زن مباشرت میکنه، بلکه گاهی هم واجب هست، برای خاطر اینکه واجب کفایه است. اگر کسی مباشرت نکنه ممکنه جان اون زن به خطر بیفته. ماماها و قابلهایی که زن بودن مباشرت میکردن. حالا شوهر بحث نداره، شما بحث من در اجنبیه. وقتی که بله نه گفتیم اگر باشه شوهر که مقدمی، گفتیم دیگه، اون گفتن نداره، گفتیم شوهر، گفتیم. بالاخره وقتی که قرار باشه که اجنبی باشه، زن اگر مباشرت کنه حرمتش اخف است تا اینکه مرد مباشرت بکنه. برای اینکه در موضوع قابلگی و وضع حمل که زنها بیان از اول رسم بوده مباشرت میکنن، خب بالاخره اون قابلگی مستلزم نگاه زن است به عورت زن، بلکه گاهی مستلزم دست بردن و سابقا هم معمول بوده است، حالا هم هست. بالاخره از این جهت نگاه و لمس زن به عورت زن حرمتش اخف است از نگاه مرد و لمس مرد. این است که در مانعرفی هم، حالا اگر یک شخصی این کار را میخواد بکنه، باز اون اخف را انتخاب کنه بهتر است و لازمه که لازمتر است. زن این کار را انجام بده مقدم است برای این که مرد این کار را انجام بده، چون زن این کار را انجام بده حرمتش اخفه، ولی مرد این کار را انجام بده حرمتش اشده. بله، خب این دو تا نکته بود که راجع به بحث، نه خب داره همون بحث مباشرت، بحث قابلگی. بله در بحث قابلگی، در بحث قابلگی که از اول مرسوم بوده، بلکه زنها خب این کار میکردن، واجب هم بوده بر اونها، برای خاطر اینکه امر مهمی در بین بوده. از این مواردی که در شرع مقدس داریم ما اینطور میفهمیم، مثلا زن از دنیا رفته میخوان مثلا قصدش بدن، میبینیم که زن به بدن اون میتونه نگاه کنه، ولی مرد میتونه نگاه کنه، مثلا زن را قصد میده. از مواردی که ما داریم در شرع مقدس میفهمیم که بله، شارع در بعض جا برای زن تجویز کرده نسبت به زن، آن برای مرد تجویز نکرده. بله همچرا همون در همون در قابلگی، در قابلگی به عورت نگاه میکنه دیگه، در قابلگی به عورت نگاه میکنه، در قابلگی اون زن قابله به عورت زن نگاه میکنه. بله خب همه باز جایزه، مرد جایز نیست، همین میگم دیگه، جایزه برای مرد جایز نیست. بنابراین از این که در قابلگی که زن داره قابلگی میکنه به عورت اون زن نگاه میکنه، حتی گاهی دستم میبره، دست داخل میکنه برای آوردن بچه، از این قبیل، هم لمس هست هم نگاه. در اونجا زن این کارو میتونه بکنه، ولی با تمکن از زن مرد نمیتونه کار بکنه. از اینجا میفهمیم این که این در عین حال که یک امر حرامی است، حرمتش فرق داره. در زن اخف حرمتنه، در مرد اشد حرمتنه. در ما نعنفی هم اگر قرار بشه این کار انجام بشه، دستگاه را زن بگذاره اخف حرمتن است تا مرد بگذاره، چون نگاهش و لمسش رو اینه گفتیم با هم دیگه فرق داره، اون اخفه. خب این راجع به بحث دیروزی بود. بنابراین حالا این هم راه سوم بود، راه اول عزل بود، راه دوم خوردن قرص و دوای چیزی که مانع باشه از انعقاد نطفه، سوم بستن لوله رحم یا گذاشتن دستگاه. اما چهارم نتیجه این بود که این کار حرامی است، ضرورتی اگر کسی احساس کرد که اون ضرورت این کار حرام را تجویز کرد انجام بده، ضرورت نباشونه. نتیجهش کار اولی مستلزم حرام نبود، عزل. کار دومی هم نوعاً مستلزم حرام نبود، ولی کار سومی مستلزم یک حرام است. اگر ضرورتی در بین باشه که این حرام را تجویز بکنه، گفتیم نیست معمولا. ضرورتی در بین باشه تجویز بکنه، بله، و الا فلا، هرچند خیلی معمول هست. و اگر امر دار باشه بین بستن لوله رحم و گذاشتن دستگاه، گذاشتن دستگاه مقدمه، چون که بستن لوله رحم نوعا موجب عقیم بودن میشه. ما مطالب لازم عرض کردیم، بله. خب بله، درباره مردها چیزی چنین چیزی ظاهرا نبوده، نشنیدیم. بله، اگر درباره مردها میشه موقت عقیم بودن بحث میکنیم، عقیم بودن بحث میکنیم، اما درباره مردها چیزی موقتی باشه مثلا نشنیدم. این مردم یک دوایی بخوره که یک ماه دو ماه مثلا فرسونید که چنین چیزی. بله 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 بله، کراهت نگفتیم، کسی کراهت نگفتیم. بله 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 بله، حرمت مراتب خیلی زیاد داره. بله نه، خب مثلا حرمت در روایت، حرمت زنا و حرمت لواط یکسان نیست، اشد حرمتن و هاکذا زیاد ما داریم در روایت. بله، اکبر الکبائر داریم. خب برای خاطر اینکه کبائر گناه کبیره، ولی اکبر الکبائر چند چیز اکبر الکبائر مثلا. بله، در محرمات ما داره. خب حالا این سوم بود، درباره مرد نشیدم چیز موقتی مثلا. بله بله اگر چنین چیزی درباره مرد هم باشه که موقت، نه عقیم کردن، عقیم کردن بحث میکنیم. درباره مرد هم چیزی که موقتن، اون چیزی راهی هست که مرد دیگه در این صورت نطفهش مثلا حامله نمی کنه، جلو بگیره از اینکه نطفهش اون اثر داشته باشه برای حامله کردن، چنین چیزی که داشته باشیم، اگر داشته باشیم و ضرر نداشته باشه اشکال نداره، شرطش اینه ضرر نداشته باشه. اگر چنین چیزی داشته باشه، شرط برمیگرده به اون راه دوم. راه دوم این بود که ضرر نداشته باشه، یکم حق زن و شوهر هم رعایت بشه، چون که در راه دوم اول داشتیم اون یکی حق، یکی از حقی گفتیم اینجا هست تنها. بله، اون برمیگرده به اون راه، عرض کنم که دوم، اگر ضرر نداشته باشه و منافات با حقوقی که زوجین به هم دارن نباشه اشکال نداره. بله، ما کلیاتی که عرض کردیم مطلب روشن بشه. اما چهارم عقیم کردنه، یعنی کاری بکنن که زن یا مرد دیگه عقیم بشه. عقیم یعنی اون قوه تولید مثل را به طور کلی از کار بیاندازه، این حرام هست یا حرام نیست. در کتاب گفتم، چون کتاب در اینجا ما خیلی کم داریم متعرض شده باشن، در کتاب الکلمات الصدیده، یعنی کتاب کلمات صدیده فی مسائل جدیده اسم کتابه، یکی از علمای حوزه نوشته. کتاب کلمات صدیده فی مسائل جدیده بحث کرده در حکم تعقیم زن و مرد. اونجا که خواسته بحث کنه از این راه وارد شده، آیا تعقیم اضرار به نفس هست یا نه. اول بحث کرده که اضرار به نفس حرامه، شاید در 15 صفحه بحث کرده که ثابت کنه که اضرار به نفس حرام، این کبرا. بعد آمده سراغ صغرا که تعقیم اضرار هست یا نه، ثابت کرده نه خیر، تعقیم اضرار نیست. از این جهت ثابت کرده که اگر مردی یا زنی اقدام کنه برای عقیم کردن خودش، حرام نیست. این راه که ایشان پیش گرفته، ولی ما این راه را قبول نداریم، ما از این راه دیگه بحث میکنیم. ما معتقدیم که تعقیم حرامه، برای خاطر اینکه هر قوه‌ای از قوایی که در وجود انسان خداوند متعال قرار داده، اون را از کار انداختن، تعطیل کردن و از کار انداختن، تعطیل کردن به کلی، این حرامه. دلیل ما چیست؟ دلیل ما باب دیاته. در باب دیات چند تا بحث است. یک بحث درباره قتل نفس معلوم است. یک بحث بحث دیات اطراف و اعضای دیه دست و پا و اینطور چیزا. یک بحث هم دیات المنافع هست. یک بحث هم دیات شجاج و جراح زخم هاست. در اون بحث دیات و منافع منظور اینه هر قوهی که در وجود انسان خدا قرار داده اگر کسی اون رو از کار بیاندازه، اگر دو عضو در دو عضو است اون قوه هر یک از اونا نصف دیه را داره، اگر در یک عضو است از کار انداختنش تمام دیه را داره. اصلا یک کاری بکنن که انسان قوه سمعش از بین بره، گوش و اینا همه سر جاش، اعضا سر جاش هستا، ولی کاری بکنن که قوه سمع، قوه بصر، قوه ذوق و چشیدن، قوه شم و بوییدن، خلاصه این قوا، کاری بکنن که انسان مثلا سلسل بول پیدا کنه، کاری بکنن که انسان دیگه نطفه ازش مثلا خارج نشه، اون قوه تولید نطفه را از خلاصه هر عضو، هر قوه، هر قوه از قوا، اینجا بحث بحث قواست، هر قوه از قوا مثل حس لامسه، حس ذائقه، حس شامه، حس باصره، اینا امثال اینا. این بحث دیات المنافع اینه که کاری اگر بکنن که اون قوه از کار بیفته، اعضا سر جاش هست، گوش سر جاش هست، گوش ولی کن دیگه نمیشنوه، اگر یکیش نمیشنوه نصف دیه است، هر دوش نمیشنوه تمام دیه است. چون یه قاعده کلیه در باب دیات داریم که قاعده که هر کسی در بدن انسان دوتا هست، یکی از کار بیاندازن یکی از این برن نصف دیه است. هر چی در بدن انسان یکی هست، اون یکی از کار بیاندازن تمام دیه است. مثلا بینی یکی هست، بریدن بینی تمام دیه است، اما دست دوتاست، هر دست نصفه. پا دوتاست، هر پا نصفه. زبانم یکی بعد، زبان یکی، بینی یکی، خلاصه هر چیزی قاعده کلیه باب دیاته. کل چیزی که در بدن انسان دوتا هست، در هر یک نصف دیه، در دوتاش تمام دیه. هر چی در بدن انسان یکی هست، در از بین بردن اون تمام دیه است. خب در بحث قوا هم همینطوره. اگر قوه یک گوش از کار انداختن نصف دیه، قوه هر دو گوش تمام دیه و همینطور چشم اینا. ولی خب زبان یکی، زبان قوه زائقه در زبانه، اگر کاری کردن که انسان چشایی را از دست داده تمام دیه است. خب حالا یکی از قوا هم همون قوه تولید مثل است. خداوند متعال در وجود رجل و مرعه یک قوه قرار داده که اون قوه قوه تولید مثل. عقیم کردن یعنی از بین بردن اون قوه، این حرام است، کسی دیگه انجام بده تمام دیه است، خود انسان نمیتونه کار انجام بده. بله، ولی این راهی است که از این راه ما عقیم کردن را قائلیم، به این که حرام، احتیاجی به اون راه مفصل هم نداریم. برای این کتاب دیات آشنا بشید. حالا بنده اینجا، بله اینجا خب ما بحث از بحث دیات که قبلا داشتیم در 15 سال قبل از این داریم، مثلا شم. نه حالا، نه حالا بحث دیگه است. شم فیه دیه، اون آقای اون کتاب کلماتون صدیده که عرض کردم از راه لازره رو فلان فلان پیش آمده برای اثبات این که اضرار به نفس حرامه، بعدن کبرا رو قبول کرده اضرار به نفس حرامه، ثابت کرده، اما در صغرا میگه تعقیم اضرار به نفس نیست، ما از اون راه پیش نمیایم. بله، ما از این راه که در کتاب دیات از جمله مطالع مسلم در دیات المنافع این است، هر قوهی که خداوند متعال در وجود انسان قرار داده اون قوه را از کار انداختن، از بین بردن، این حرامه. مثلا در اونجا بس از شم فیه دیه کاملتن، شم قوه بویایی را کسی از کار بیاندازه تمام دیه، بسر فیه دیه کاملتن بینایی را از بین بردن، سم و همینطور چیزهای دیگه. این ما اینجا از فقه المذاهب الاربعه و حتی این منحصر به ما هم نیست، حتی شیخ طوس در خلاف فقه المذاهب الاربعه علی المذاهب الخمسه از اینها هم نقل کردیم که سنی هم طور قائلن، اون هم قائلن به این که در دیات المنافع هر کدام از این قوا را از بین بردن این فیه تمام الدیه هست، حاسه ذوق، حاسه شم، حاسه بصر، حاسه سمع. دست کتاب های مختلف اینجا ناشه، سلس البول دیه کامل است، برای خاطر کاری کرده که دیگه اون قدرتش از دست داده مثلا و ها کذا. بعد این مطالب همش هم در جلد 43 جواهره، جلد 43 که آخرین جلد از وسائل ببخشید جواهر، جلد 43 جواهر که آخرین جلد از جواهره، جلد 43 این بحث ها همش در اونجا هست. بالاخره اونجا ایشان هم دارن به این که هرچند شارع مقدس درباره بصر و سمع و شم و صوت و نطق و عقل و انقطاع جماع اینا را گفته و بقیه هم به همین ترتیب هر قوه از قوایی که در وجود انسان قرار داده شده اگر در دو عضو در هر یک نصف، اگر نخیر در یک عضو در اون دیه به طور کامل، بنابراین مطلب خیلی روشن میشه که چطوریه. بله خب عقیم، حالا اگر یک کاری بکنن که مرد یا زن چهارمین راه عقیم کردن، بله عقیم کردن خب حرام است، برای خاطر هر قوه و قدرتی خداوند در وجود انسان قرار داده اون باید سر جاش محفوظ باشه، اون از کار انداختن چه غیر این کار بکنه دیه کامل باید بده، خود انسان هم حرام است که این کار بکنه. بس تعقیم، عقیم کردن حرام است. نه اصلا ما اضرار به نفس کار نداریم، ما میخوام بگیم که خداوند، نه از جهت اضرار، از جهت اضرار بس نمیکنیم تا کسی در صغراش بیا خدشه کنه این اضرار هست یا نیست، نه اصلا ما اضرار کنه، ما در اضرار بس نمیکنیم. ایشان این راه وارد شده قبول نکردیم، ایشان آمده از راه اضرار به نفس وارد شده بعدن گفته خیلی خوب برای بعضی ها اضرار به نفس نیست، نه ما از این راه وارد نمیشیم. ما میخوام بگیم که خداوند متعال هر قوهی که در وجود انسان قرار داده، قوه سمع و بصر و شم و ذوق و امثال اینا، هر قوهی که در وجود انسان، یکی از قوای وجودی انسان قوه تولید مثل است، این قوه را به واسطه عقیم کردن از کار انداختن میخوام بگم حرامه، این حرام است. نه خیر، اون چیزی اولا اونو بحث قبلا بحث کردیم که اونها یک چیزی هست که دیهش دیه نفس، تمام نفس نیست، اون مسئله دیگه بود، اونم حالا بالاخره اهدار یک اسم دیگه پیدا کرد برای خاطر این که اولا شرایطی داشت در حال حیات باشه یا وصیت کنه بعد از موتش کار بکنن، در حال حیات همون عضوهایی که به حیات انسان خطر ایجاد نمیکنه اینطور چیزا بود، اون هیچ بحث دیگه بود خلاصه. اما اینجا خود انسان میخواد این کار رو دست خودش انجام بده، اون باز به دیگری میخواد، خلاصه خود انسان میخواد یکی از قواش، یک نفر میخواد چشمش کور بکنه جایزه، یه نفر میخواد مثلا یک انگشت بره جایزه، اینطور نیست که جایز باشه که. بله همین میگم قوه مهمتره، قوه مهمتره، یک انگوش یک دهمه، ولی قوه تمام است. اگر دو تاست بله، ما قیاس که قیاس از دیاتش میفهمیم اهمیت اعضا را، یک انگشت یک عشر دی است مثلا، ولی که نخیر اون قوه تمام دی است، از این که اون تمام دی است معلوم میشه به این که اون اهمیت بیشتر در بدن انسان، از همون دیات ما ارزش اعضای بدن را از همون دیات میفهمیم. واقعا این کتاب دیات از جهت فهمیدن و فهماندن ارزش اعضای بدن خیلی مهمه، مثل دندان ها همش دیش مساوی نیست، بند انگشت همش مساوی نیست، مثلا انگشت حتی همش مساوی نیست، شست باقی. از همون کتاب دیات ما ارزش اعضای بدن میفهمیم، از اونجا فهمیدیم به این که از کار انداختن قوه فیه تمام دیه، ولی حاضر به خلاف بعضی اعضای جزئی اینا. خلاصه من دقیقه این است که از همین روایات و ادله که در باب دیات المنافع است میفهمیم که عقیم کردن جایز نیست، حرامه. حالا یک وقت یک چیز مهمتر از اون بحث دیگه است، ولی ظاهرا جایز نیست. بله، این راه چهارمه. اما راه پنجم اسقاط جنینه. خب اسقاط جنین عرض کنم به این که بعد از اینکه نطفه در محل خودش قرار گرفت، یعنی به اصطلاح اسپرماتوزوئید با اوول ترکیب شد و نطفه منعقد شد، نطفه در محل خودش قرار گرفت، این ساقط کردنش ما میگیم حرامه. جنین به تمام مراتب، نطفه باشه، علقه باشه، مزغه باشه، استخوان بندی شده، تمام بدن تکمیل شده، روح هنوز در اون داخل نشده، روح در اون داخل شده، این مراتبی است که دیاتش هم فرق داره و این کلن حرامه. خب اما حرام بودن این عرض کنم که حتی در همون حال نطفه بودن، در کتاب در جلد 19 وسائل صفحه 15 حدیثی نقل میکنه مال این باب هفتم از ابواب القصاص فی النفس، عنوان باب اینه: باب انه یحرم علی المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفتن. حرام است بر زن دوا بخوره، حمل را طرح کنه، هرچند نطفه هم باشه. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عین حسین ابن سعید عن ابن ابی عمر عن محمد ابن ابی حمزه و حسین الرواسی جمیعا این دو نفر عن اسحاق ابن عمار. بله، این راه دوم بود که بحث کردیم. راه دوم این بود دیگه، راه دوم که بحث کردیم همین بود، اونو بحث کردیم. بله، ما پله پله خواهد بعد در بحثش پنجم هستیم. راه دوم این بود که چیزی میخورد که مانع بود از انعقاد نطفه، اون راه دوم بود. حالا یا قرص میخورد یا دوا میخورد و با اون دو شرط که گفتیم جایز بود، اشکال نداشت، اونو بحث کردیم. حالا بحث ما در اینه که میخواد سقط جنین بکنه، یعنی برای نطفه در محلش واقع شده. بله، این پنجم اینه. خب محمد ابن علی ابن حسین به اسناده این حسین ابن سعید عن ابن ابی عمر عن ابن محمد ابن ابی حمزه، محمد ابن ابی حمزه سومالی است. خب اینا سند درسته تا اینجا. حسین رواسی توثیق نشده ولی عطف شده که و حسین رواسی، توثیق نشدن این به سند ضرر نمیرسانه، چون و حسین رواسی گفته، نگفته ان حسین رواسی. محمد ابن حمزه، ابی حمزه و حسین رواسی جمعی انسان الرواسی بنده میشه الرواسی به فتح راء مهمله و تشدید واو مفتوحه و الالف بسین. این کل کبیر و رأس را، کبیر و رأس را میگن رواسی. بله، این حسین رواسیه، به توصیق هم نشده ولی ضرر نمیرسنه. خب اسحاق ابن عمار، این هم توصیق شده به خوبه. حالا من تا یک اسحاق ابن عمار سیروفی با فتح یکیست یا دوتاست، قبلا گفتیم اینا یک نفرن، فقط تنقیح المقال اصرار داره اینا دو نفرن. خلاصه سند صحیحه. عرض کنم که ان قال قلت ابو الحسن علیه السلام حضرت امام موسی کاظم علیه السلام: المرأه تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها. زنی از حبل، از حامل شدن میترسه، دوا میخوره، ما في بطنها را ساقط میکنه. قال الله، آره لحظت نه. فقلت انما هو نطفتون، فهم نطفه است. فقال ان اول ما یخلق نطفه. برای اشکال نداره، همینم باشه باز جایز نیست، برای خاطر که اول مفلاق نطفه است. این دلیل است به این که حتی ساقط کردن نطفه هم حرامه، چون میگه که المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها. قال الله. فقلت انما هو نطفتون، فقال ان اول ما یخلق نطفه. این دولت داره برای این کمون نطفه هم باشه، همینقدر که در جای خودش قرار گرفت، همینقدر که در جای خودش قرار گرفت نطفه هم باشه، عرض کنم که جایز نیست. خب اون وقت حالا عرض میکنم برای مطالعه فردا. بله اینا مراتبی داره که دیه هم داره، نطفه باشه دیهش 20 دیناره، علقه باشه 40 دیناره، مزغه باشه 60 دیناره، استخوان بندی شده 80، تکمیل شده کامل، هنوز روح داخل نشده 100، اگر روح داخل شد دیهش دیه یک انسان کامله. اینو مطالعه کنید انشاءالله برای فردا.